رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام، خبرهای نوی جهان و تاجیکستان و منطقه را من کیومرسی عطا تقدیم میکنم. صد حریری نخست وزیر لبنان روزی 18 نویبر از عربستان سعودی به فرانسه رفت. در این باره شبکه تلویزیونی لبنان خبر داد. در نوار دیده شد که صد حریری از ماشین بیرون آمده به خانش در پاریس پایتخت فرانسه وارد گردید. خودی او با خبرنگاران هیچ صحبت نکرد. نخست وزیر لبنان روز 4 نویبر امسال در حالی که در عربستان سعودی بود از مقامش استعفا داد و کشور را با یک بحران جدی روبرو کرد. اما رئیس جمهوری لبنان این استعفای او را نپذیرفت و گفت که استعفای صد حریری برخلاف اراده‌اش است و در این کار عربستان سعودی را متهم نمود. پیش از سفر صد حریری به پاریس این سر و صدا هم پخش شد که گویا او در ریاض در بازداشت است. زیگمار گابریل وزیر امور خارجه آلمان روز 17 نویبر گفت که حریری برخلاف میلش در عربستان است و اجازه خروج ندارد. ده ها هزار ساکن زیمبابوه روز 18 نویبر به کوچه های پایتخت این کشور شهر حریری برآمده استعفای پرزیدنت رابرت موگابه را طلب کردند. موگابه 93 ساله 37 سال با زمام قدرت در این کشور آفریقای جنوبی را در دست دارد. اول این هفته نظامیان زیمبابوه گفتند که اداره حکومت را به دست گرفتند. بعدن گزارش ها رسید که گویا همسری موگابه به نمیبیا فرار کرده است. خبرگزاری رویترز میگوید ساکنان زیمبابوه احساس خوشی خود را از این وضعیت پنهان نمی کردند. فرانک موتسیندی و شهروند 34 ساله زیمبابوه در صحبت با خبرگزاری رویترز گفته است که تمام عمر این روز را انتظار بود. رکس تیلرسون وزیر امور خارجه آمریکا روز 17 نویبر در ملاقات با وزیران کارهای خارجه آفریقا در واشنگتن نیز به این موضوع دخل کرد. او گفت:
می دانم که همه ما حادثه های زیمبابوه را بسیار با دقت پیگیری داریم. باید یک جا کار کنیم که هرچه زودتر اداره حکومت به دست ملکی ها بگذرد. زیمبابوه امکان دارد که به مسیر نو وارد شود، مسیری که شامل انتخابات دموکراتی و احترام به حقوق بشر است. در آخر مردم زیمبابوه باید حکومت خود را انتخاب کنند.
Ultimately, the people of Zimbabwe must choose.
روبرت موگابه پرزیدنت زیمبابوه از سال 1982 قدرت در این کشور را در دست دارد. روسیه باز یک پیشنهاد شورای امنیت سازمان ملل متحد را در رابطه با تحقیقات استفاده از سلاح کیمیاوی در سوریه رد کرد. چنین موقعگیری مسکو باعث شد تا ماموریت مشترک سازمان ملل متحد و اداره منع گسترش سلاح کیمیاوی کار خود را قطع نماید. مهلت این ماموریت صبح 18 نویبر به پایان رسید. ژاپن در شورای امنیت سازمان ملل پیشنهاد کرده بود که ماموریت مشترک تا یک ماه دیگر کارش را ادامه دهد. اما روسیه از حق ویتای خود در این مورد استفاده کرد و مانع ادامه کار گروهی بازرسان شد. مسکو یک روز پیش از این پیشنهاد آمریکا برای تمدید یک ساله ماموریت گروه تحقیقاتی مشترک را در این مورد نپذیرفته بود. روسیه از آغاز جنگ سوریه در سال 2011 به این طرف 11 بار قطعنامه های شورای امنیت را در ارتباط با جنگ داخلی سوریه رد کرده است. شرکت ازبکستان هوایولری نرخ پرواز در مسیر دوشنبه تاشکند را تا 200 سومانی پایین آورد. تا یک ماه اخیر بار سوم است که این شرکت ارزش پرواز در مسیر پایتخت های تاجیکستان و ازبکستان را ارزان می کند. دفتر مطبوعات شرکت ازبکستان هوایولری اعلام کرد نرخ نو از روز 17 نویبر مورد اجرا است. همکنون بعد از کاهشیابی نرخ بلیت هواپیما از دوشنبه تا تاشکند 65 یورو یعنی معادل تقریبا 680 سومانی و برای رفت و برگشت 130 یورو یا تقریبا 1400 سومانی را تشکیل می‌دهد. در آغاز نرخ پرواز از یک طرف 1234 سومانی بود. در حال حاضر در یک هفته یک بار هواپیماهای ازبکستان هوایولری از تاشکند به دوشنبه و برعکس پرواز انجام می‌دهند. این پروازها در ماه اپریل امسال و بعد از 25 سال تنفس ارتباط هوایی میان تاشکند و دوشنبه از سر گرفته شد. و آمریکا بر اساس استراتژی نو برای افغانستان به این کشور 3000 سرباز علاوه فرستاده است. در این باره وزارت دفاع آمریکا روز 16 نویبر خبر داد. ایالات متحده در افغانستان 11000 سرباز داشت و رئیس جمهور دونالد ترامپ ماه آوگوست امر داد که برای تمرین سربازان افغان و کمک به آنها تعداد نظامیان آمریکا زیادتر کرده شود.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی رو من مومن احمدی تقدیم می‌کنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی
هوا بی‌نبوده جمع شد باور
رو اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شنبه گفت خوجه هستم. سلام، امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل است. برد پاک
www.azadi.org. شرکت ها و بانک های خصوصی در تاجیکستان یک پی دیگر منصبداران را که از مقام برکنار شدند به کار می گیرند. من عبدالله اشرف تفصیلات این موضوع را به شما تقدیم خواهم کرد. برعکس یک ایده منصبداران در تاجیکستان که با از دست رفتن کرسی افسرده و غمگین و حتی بیمار می شوند، آنها را در بخش خصوصی کریره خوبه منتظر است. و مثل نعیم منصورزاده، رئیس سابق دادگاه عالی اقتصادی تاجیکستان که در اول سال روان از مقامش برکنار شد و همکنون در ریاست حقوقی یکی از بانک های بزرگ کشور آریان بانک کار میکند. همتای دیگری او نصرت الله عبدالله، رئیس پیشین دادگاه عالی تاجیکستان است، بعد رفتن از منصب در تاجیک صادرات بانک صاحب منصبی نو شد. عبدالله که از سال 2006 تا 2015 رئیس دادگاه عالی تاجیکستان بود، در این بانک در بخش تامین امنیت آن به کار پذیرفته شد. امیرشاه میرعلیف، سابق رهبر دستگاه اجرایی پرزیدنت تاجیکستان است، بعد چند مدتی بازنشستگی رئیس شورای ناظران صاحب کار بانک انتخاب شد و عین زمان رهبر انجمن بانک های تجارتی تاجیکستان را نیز بر عهده دارد. این روی خط را می توان ادامه داد، اما تجربه نخستین کار در شرکت های خصوصی را اولین پرزیدنت تاجیکستان قهار محکموف شروع کرده بود. پرزیدنت محکم سال 1991 با عباره من می روم و شما پشیمان می شوید پورتفل در دست بینای شورای عالی را ترک کرد و بعد چند مدت در شرکت خصوصی شکر به حیثی مدیر به کار در آمد. تحلیلگران می گویند توجه شرکت ها و بانک ها به منصبداران که زینه کریرشان در اداره های حکومت به پایان رسیده است به سبب نیست. چون با گفته آنها مقامداران سابق به خاطر رابطه هایشان با افراد تصمیم گیرنده در حکومت توجه شرکت ها را به خود جلب میکنند. خلوت شاه محمود، تحلیلگر تاجیک، در صحبت با رادیو زودی در این رابطه گفت:
به نظر می رسد که رابطه های زیادی که آنها دارند با این آن مقامات، هم شرکت ها میخواهند استفاده ببرند و برخی از هدفهای خود را پیاده بکنند.
در تاجیکستان منصب دولتی در اکثر حالات مرادفی قدرت و منزلت و حرمت و احترام از سوی اطرافیان و زیر دستان است. دست منصبدار تاجیک گاهو خیلی بیشتر از صلاحیتش میرسد و با یک زنگ مقامدار نفر در اداره کاملا دیگر میتواند به جای کار پذیرفته شود یا حتی حکم دادگاه در نسبتش تغییر یابد. زنگ های پیوسته تلفنی، ماشین گرانبها های خدمتی و راننده، دعوت به جشن و طربخانه ها و تحفه های گرانبها، همگی عنصر زندگی معمولی یک منصبدار است، اما برابری برکنار شدن از قدرت در یک آن واحد این همه از بین میرود. تحلیلگران میگویند محض همین گونه رنگ گرفتن زندگی پس از منصب مقامداران را وادار میکند که سخت‌ترین تنقید را از سوی رئیس جمهور تحمل کنند ولی هیچگاه به استعفا نروند. یکی از چنین صحنه‌های تحمل تنقید از سوی منصبداران تاجیک در مجلس جنبستی سال 2007 بود که رئیس جمهور مراد علی مردانوف، رئیس وقت بانک ملی را برای مبلغ گذاری ناکفایه بخش کشاورزی سرزنش کرد و او غیر انتظار پاسخ داد: 100% گناهکارم جناب عالی. این است که به گفته همصحبتان ما از قبیل کارشناسان، برعکس تجربه کشورهای غربی که پس از چنین سرزنش ها استعفایشان را اعلان میکنند، با استعفا رفتن یک منصبدار در تاجیکستان رایج نشده است. به نظر می رسد حکومت تاجیکستان کوشش میکند منصبداران بلندپایه که از منصب دور شدند در نهادهای جمعیتی و یا نیمه دولتی به کار جلب کند یا حداقل به فرزندانشان منصب بدهد. تحلیلگران میگویند با این راه حکومت از احتمالیتی با صفی مخالفان پیوستن منصبداران سابق جلوگیری میکند. برای مثال پس از برکناری عبدالمجید دوستیف از مقام سفیر تاجیکستان در روسیه، فرزند او فرهاد سلیمی سفیر تاجیکستان در آمریکا تعیین شد. میرزا شاهروخ اسراری، وزیر سابق فرهنگ، و غیب الله افضلوف، رئیس پیشین ولایت ختلان از شماری منصبداران هستند که به کار جمعیتی جلب شدند. این دو منصبدار پیشین حالا یکی رهبر و دومی معاون رئیس سازمان جمعیتی حرکت وحدت ملی را بر عهده دارند. غیب الله افضلوف روز 15 نوامبر در صحبت با رادیو آزادی گفت:
ما بازای که آدمای دیگه چیکار شما گفتید شکایت میکنن، ما برعکس خرسند و ممنونیم، چون که ما را برای پیشوای ملت قدردانی کرده با و کار دیگر پیشنهاد کرد، ما در این کار کرده ایستادیم.
ابراهیم عثمانوف، مشاور سابق رئیس جمهور و معاون وزیر فرهنگ، که زود منصبداران پیشین را به محفل گفتگوی تمدن‌هایش دعوت میکند، میگوید هر نفر منصبدار برکناری از منصب را با شیوه های گوناگون قبول میکند.
ما هم در وقت جوانی ما جای کسی دیگر را گرفتیم، کسی را که باید به نفقه رفت، و ما هم برای نسل نو باید جای خودمان خالی کنیم، چون که ما هم که پیر شدیم کسی دیگر در جای ما اومده نشده است. این تغییرات و تبدلات طبیعی است.
عثمانوف از تجربه یک منصبدار سازمان ملل متحد جناب مریم مثال آورد که این زبان با معاش رمزی یک دلار کار میکند و این سازمان از تجربه او هنوز هم استفاده میبرد. او افزود در تاجیکستان هم میشود با همین چیوه از نیرو تجربه و ظرفیت منصبداران سابق استفاده کرد.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن‌های دانا و اندروید.
تازه‌ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه‌های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها را به پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها.
تجربه نادر و رنگین.
وزارت کارهای خارجه ازبکستان اعلام کرده است که شهروندان تاجیکستان برای دریافت روادید سفر به ازبکستان در جای اول قرار گرفتند. این وزارت خبر داد که در 9 ماه سال جاری برای 56 هزار شهروند تاجیکستان روادید سفر به ازبکستان در دوشنبه صادر شده است که بیشترین تعداد در مقایسه با اتباعی دیگر کشورهای منطقه دانسته می شود. تفصیلات بیشتر این موضوع را من سروینوز روحلو برایتان ارائه میکنم. سفیه ناصر زاده شهر سمرقند ازبکستان است، اما در 55 سال قبل به شوهر برآمد و ساکن دوشنبه شد. نزدیکان سفیه در سمرقند زندگی دارند و او هم هر سال به دیداربینی پیوندان میرود، اما سالهای اخیر با سختی ها به زادگاهش میرفت و حادثه و قصه های زیادی را شاهد شد. حالا صفیه آن همه مشکلات سفر به ازبکستان رو در کتاب با نام سد اسکندری روی کاغذ آورده ثبت تاریخ کرده نیست. قهرمانی اصلی این کتاب هم زنی سال خورده با نبیره‌اش است که در مرز تاجیکستان و ازبکستان با مشکلی ها دوچار می شوند و از لحظه های سرسونی آنها قصه می شود. همکنون این هم صحبتی رادیوی آزادی از آن خوشحال است که مشکلات تقریبا 20 سال اخیری سفر به ازبکستان پشت سر شد و از این به بعد راحت و آسان به دیداری پیوندان می رسد. خانم صفیه بوری آخر ماهی آوگوست سال جاری به دیداربینی نزدیکان به شهر سمرقند رفت. در این سفر صحنه و چهره های دیگر روبرو شد. طبق خودش می گوید گذشته های دیگر در نظرش یک رویا بود.
بر خلطوم خالی می کردن روی میز با خالی می کردن یک افشانده سونی جو بجو می کردیم. همین خیر بود. من باورم نامد که آدم ها اینقدر معاملشان دیگر می کردین. هم سرحد بانهای ازبیک حیران شدن. همه شان همی خیل پیر و جوان همی خیل مرد و زن همه شان همی خیل و منصبتشان همی یک خیش و تبار برین. یک نزدیک بود. همینقدر مهربان بودن.
حالا صدها ساکن تاجیکستان می خواهند مثل خانم صفیه از مکانهای تاریخی سمرقند و بخارا دیدن کنند و براحتی از حال پیوندان و نزدیکان خبر بگیرند. اکمل یک جوانی تاجیک که با منظور ازیاد از کفتوکاوهای خودسرانه مقامات مرزبانی ازبکستان تا یک سال پیش نمی توانست به این کشور سفر کند، می گوید روزهای نزدیک ارزوی سفرش به این کشور را عملی می کند و گفت برایش جالب است بداند که در همسایه کشور ازبکستان چی مکانهای زیبای تاریخی وجود دارد.
من خود برای خودم می خواهم که یک بار رفته سمرقند و بخارا با چشم خود تماشا بکنم ببینم. خیلی ارزو دارم.
برای آسان شدن رفتهای ساکنان در 3 ماه اخیر چندین شرکت های سیاحی به فعالیت شروع کردند که خواهشمندان زیارت مکانهای تاریخی سمرقند و بخارا را به ازبکستان راه اندازی کردند. مسئولانی شرکت های توریستی هم میگویند ازبکستان به یک منطقه نوی سیاحی و تاریخی برای تاجیکان تبدیل می یابد و بیشتر خانواده ها خواهش سیر و سیاحت به این کشور را دارند و تلاش می کنند فرزندانشان با تاریخ گذشته تاجیکان آشنا شوند. شرکت سیاحی ایستور فعلا از طریق اتوبوس ها خواهشمندان سفر به ازبکستان را به این کشور می رساند. در روز تقریبا از 15 تا 20 نفر خواهشمندان سفر به سمرقند و بخارا به این شرکت مراجعه می کنند. فریدالله اسماتوف منیجر کالونی شرکتی سیاحی ایستور 17 نوامبر در صحبت به رادیو آزادی گفت آنها تلاش دارند خواهشمندانی سیر و سیاحت را به ازبکستان و سیاحان خارجی را از این کشور به تاجیکستان دعوت کنند، زیرا به تاکید هم صحبت ما تاجیکستان هم میتواند با جلب توریستان و رشد سیاحی به بودجه کشور درآمد بیشتر وارد کند.
شرایط گذشتن از سفر و آماده کردن حجت ها نسبتا خیلی آسان تر است نسبت به سالهای پیشینه و وقتی که ما از سرحد عبور میکنیم همه با چهره خوش استقبال میکنند. ما راستیگه بسیار منادار هستیم از اینکه خیلی مناسبتی گرم صورت میگیرد هم در طول سفر هم در حال گذشتن. خیلی خیلی خوب است.
در کمیته رشد سیاحی تاجیکستان بر رادیو آزادی گفتند هیچ آماری رسمی سیاحان از ازبکستان به تاجیکستان و یا برعکس آن را در دست ندارند، چون این نهاد هنوز نو تاسیس است. اما یک مسئولین کمیته گفت فعلا حدود 6 شرکت خاصی سیاحی شهروندان تاجیکستان و ازبکستان فعال شده است. به گفته این مسئول کمیته، اکثر این شرکت ها نو تاسیسند و در تبادل سیاحان با شرکت های همتای ازبکستانی خود فعالیت می کنند. کارشناسان دلیل افزایش قابل ملاحظه تقاضای سفر شهروندان تاجیکستان به ازبکستان را به بهبود روابط این دو کشور همسایه ربط می دهند. بروی کار آمدن دولت جدید با ریاست شوکت میرزیویف در تاشکند نشانه های از تلاش برای آماده سازی مناسبات دوشنبه و تاشکند مشاهده می شود. سروینوز روح الله، رادیو آزادی دوشنبه.
رادیوی آزادی ارسال نمایید. ایمیل ما tajik@rfrl.org.
سید احمد زید الله‌زاده، دادرس دادگاه ناحیه 5 ولایت ختلان، از طرف یک ساکن همین ناحیه لتو کوب شده است. تایی دو ماه آخر بار دوم است که دادرس های ناحیه پنج مورد حمله و لطکوب ساکنان قرار می گیرند. ماه سپتامبر امسال دولتمند رحیم‌زاده رئیس دادگاه ناحیه پنج را در حجره کاریش زخمی کرده بودند. در این بار بیشتر از من گلبهاری مرادی بشنوید. در دادگاه ناحیه پنج روز 17 نوامبر خبر لطکوب شدن دادرس سید احمد زیدالله‌زاده را تصدیق کرده اما تفصیلات ندادند. فقط گفتند که از تبابت در بیمارستان دست کشیده است. مقامات اداره کارهای داخلی ناحیه پنج گفتند که در رابطه به این حادثه پرونده جنایی باز شد و تحقیق از طرف مفتشان دادستانی ادامه دارد. اما تا به حال نام حملگر و سبب لطکوب دادرس شرح داده نشده است. نور محمد عمرانوف سردکتر بیمارستان ناحیه پنج سید احمد زیدالله‌زاده را در منزلش معاینه کرده است و رادیوی آزادی گفت دست و سر و روی اولی مجروح شده است. سید احمد زیدالله‌زاده تابستان امسال به جای دادرس پیشینی دادگاه ناحیه پنج تاجیدین قربانیان و کارآمد. تاجیدین قربانیان با سبب صادر نمودن کرداری که اعتبار سودیه را پست می‌زند از وظیفه دادرس دادگاه ناحیه پنج آزاد شد. او در حال حاضر به گرفتن رشوه متهم است. قبلا در ماه سپتامبر امسال دولتمند رحیم‌زاده رئیس دادگاه ناحیه پنج ولایت ختلان مورد حمله جوابگر پرونده الیمنت قرار گرفته 3 هفته در بیمارستان بود. مقامات گفتند روز 31 آوگوست ساکن 39 ساله ناحیه پنج دلاور آلیموف که دادرس دولتمند رحیم‌زاده پرونده‌اش را بررسی کرده بود در اداره دادگاه با تبر به او حمله کرد. آلیموف ظاهران از قرار دادگاه که برای کمک به کودکانش به او الیمنت تعیین کرد ناراضی بود. در پی این حمله سر و چشم و دستان دولتمند رحیم‌زاده آسیب دید. دلاور آلیموف با اتهام حمله به دادرس و سوی قصد کشتار بازداشت شده است. حالا در تاجیکستان نزدیک به 500 دادرس فعالیت می کنند.
صحبت با دوستان و همسینفون در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بخبر موندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بخبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیک. ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
فعالیت شرکت اومل 88 یکی از 3 شرکت بزرگی وارد کننده سوزشواری به تاجیکستان پره قطع شده است. نزدیکان رجب علی آدینف رئیس بازداشت شده شرکت گفتند مقامات خرید فروش مالکیت اومل 88 را ممنوع کردند و آنها سعی دارند پول جمع آورده قرض دولت را برگردانند. در این باره من مولا رجب یوسفی گزارش میدهم. سعادت آدینزاده یکی از نزدیکان رجب علی آدینف روز 17 نوامبر در صحبت با رادیو آزادی گفت شرکت عموما فعالیت ندارد و تقدیر آینده آن نامعلوم است. خانم آدینه‌زاده افزود
اون عرصت گرفتن حقیقا درست است به حق گرفته شده سولی تا همین سنجیش ادامه دارد تا آخری محولتی یعنی سنجیش آلی تحتی حق قرار دارد بعد معلوم می شود چی می شود اولیت نکردیستن اون آزیر بابا سکن همی جمع کردیستن مبلغ برای برگردانیدن خرد.
کارمندان شرکت اومل 88 میگویند بعد از بازداشت رهبران شرکت رجب علی آدینف و ایدیبگ ابراهیموف کسی نتوانست شرکت را اداره کند. یک منبع نزدیک به تفتیشات در آژانس نظارت دولتی مولوی و مبارزه با کروپسیا برده آزادی گفت از مقامات شرکت اومل 88 تنها 2 رهبر ارشد آن در بازداشت هستند و بقیه در آزادی اند. قبلا گفته میشد که 6 نفر از کارمندان شرکت را دستگیر کردند. به این ترتیب حالا مؤسسه شرکت رجب علی آدینف و رهبری اجرایی آن ایدیبگ ابراهیموف در حبس پیشاکی می باشند. آنها را در بازداشتگاه موقتی وزارت عدلیه نگاه می دارند. قضیه شرکت اومل 88 و بازداشت رهبرانش بیشتر از 1 ماه است که ادامه دارد. بازداشت رهبران شرکت اومل 88 یکی از 3 شرکت بزرگی تأمین کننده مواد سوخت در تاجیکستان بعد آن صورت گرفت که روز 14 اکتبر امسال رئیس جمهور امام علی رحمان وزارت مالیه را تنقید کرد که به اومل 88 170 میلیون سومانی قرض داده این مبلغ ها را برگردانده نتوانست. بعد این رجب علی آدینف را دستگیر کردند و او با تصرف پول و مال غیر قانونی گرفتن قرض و سوء استفاده از وکالت متهم دانسته می شود. رجب علی آدینف در یک نامه از مقامات تاجیکستان خواسته بود که با شرط بیرون نرفتن از محل اقامت او را رها سازند. آدینف وعده داده است که در مهلت کوتاه قرض نیروگاه راغون را که سبب بازداشت او شد برمیگرداند. چند پیش مادر و زیردستان رجب علی آدینف نیز با ارسال مکتوب‌های جداگانه از رئیس جمهور خواستند که در آزادی آدینف مساعدت کند. نزدیکان رئیس شرکت امنیت امل 88 در مکتوب خود به رئیس جمهور گفتند در صورت از حبس پیشکی آزاد شدن رجب علی آدینف، آنها با گرم موندن اموال شرکت از کارشریکان خارجی خود می توانند در مدت کوتاه 40 میلیون دلار مبلغ های قرض دولت را بازپس دهند. به اطلاع مسئولین شرکت امل 88، بخش تشخیص نرخ گذاری وزارت عدلیه تاجیکستان نقطه های فروش سوزشواری این شرکت را بیش از 175 میلیون سومانی نرخ گذاری کرده است. با بیرون شدن شرکت امل 88 از بازار سوخت تاجیکستان، حالا در بازار دو شرکت بزرگ گازپرام تاجیکستان و فراز باقی ماندند.
مجموعه ورزشی کلی جوانان در دهه چارباغ جماعت دهات کلاب که سال 2011 در پهلوی شهر کلاب برای ورزش و استراحت ساکنان این شهر نوسازی و از سوی رئیس جمهور امام علی رحمان افتتاح یافته بود، مدت 5 سال اخیر فعالیت نمی کند. جزئیات بیشتر را از من محمود جان رحمت‌زاده بشنوید. مکانی که باید از کلهای شیناوری و قایقرانی، میدان وسیع ورزشی و دیگر انشاءات یاری دهنده عبارت می شد، با الهزار تبدیل شده است و در برخی قطعه های این قلمرو ساکنان برای خود منزل بنیاد کردند. ارزش این تر به اطلاع وبسایت پرزیدنت تاجیکستان از تاریخ 8 آگوست سال 2011 2,028,000 سومانی برآورده شده، مساحت کل شیناوری 150.5 متر و قایقرانی 300.150 تعیین شده است. زمان معرفی این دو کل، پرزیدنت امام علی رحمان به حکومت کلوب دستور داده بود که در پهلوی کل جوانان میدان ورزشی ساخته شود، اما امروز این منطقه به محل سکونت ساکنان تبدیل یافته است. قدرت الله تورایو ساکن دهه چارباغ و سابق متدیست میدان ورزشی روز 14 نوامبر در صحبت به رادیو زودی گفت پس از بازسازی این موضع مجموعه ورزشی همگی یک سال فعالیت کرد و بعد این دو حوض از فعالیت باز ماند و دیگر کسی به این مکان اهمیت نداد. به گفته وی این مکان در مساحت 10 هکتار باید بازسازی میشد و بر علاوه کل در اطراف آن میدان ورزشی بنیان میافت، اما امروز از این هر دو نشانه نمانده است. با گفته قدرت الله تورایو در این منطقه با ساکنان قطعه زمین برای ساختمان خانه تقدیم کردند.
نه ای وارد با او وارد 100 متر 5 6 متر نندگی هم معنی ساختمان را وجه تقسیم کردن را که در افتگی اندجه
گفت مصاحبی ما. با گفته ساکنان سال 2011 زمانی که پرزیدنت تاجیکستان در مراسمی با تنتنه تشکیل شده از جانب مقامات محلی این مکان را مورد استفاده قرار داد، ساکنان دیگر مناطق از زیبایی این موضع حسد می بردند، اما امروز از آن زیبایی نامونشانی نمانده است. گلشن گلاوا ساکن دیگر دهه چارباغ در صحبت به رادیو زودی از آن اظهار تاسف کرد که تمام تجهیزات این مکان شکسته و برده شده است.
این همیجا پرزیدنت اومد همیجا را هوی کرد، همه فرزندای ما همیجا احتاب زدن بر اومد کردن همیجا اونا اونجا خلاور خونه بود کشتی همه چیز هوی کرد همیجا سطلبه بود سوید بود همه چیز بود همه همیجا اونجا استادیوم بود همه همی برغم خود یکون چیزی که پرزیدنت هوی کرد بود یکون نشونه چیزی پرزیدنت هوی کرد نیست همیجا
گفت گلشن گلاوا. نگرانی برخی از ساکنان موضع چارباغ در حال است که مسئولان حکومت شهر کلاب در صحبت به رادیو آزادی گفتند که در این مکان یگان قانون شکنی یا تقسیمات زمین صورت نگرفته است. با گفته مسئولان شهرداری کلاب، کل جوانان در این منطقه پورا بازسازی نشده و آنها جدا شدن مبلغ را برای عمر ترمیم و تجدید این مکان انتظارند. پولاد حفیظوف معاون شهرداری کلوب در صحبت به رادیو زودی گفت ساختمان کل نو تمام بوده، در صورت جدا شدن پول آنها کل را از نو بازسازی خواهند کرد. جناب حفیظوف افزود بر اساس قرار صادر شده در زمینه مجمعی ورزشی کل جوانان ساختمان منزل صورت نگرفته و خانه هایی که ساخته شدند به این مکان تعلق ندارند. با گفته جناب حفیظوف مرحله اول ساختمان این کل انجام شده و مرحله دوم بنابر جدا نشدن مبلغ اجرا نشده است. حالا در این مکان دو قایقی که پرزیدنت ضمن مراسم افتتاح تحفه کرده بود باقی مانده و آنها نیز در حالت ویران قرار دارند. برخی کارشناسان عمری نه تنها مجمعی ورزشی کلوب بلکه بسیار انشاءات دیگر جشنی را کوتاه می‌دانند. بعد افتتاح با تنتنه کارگاه یا مؤسسه پخش گزارش و خبرهای منقش در مطبوعات و تلویزیون با سببهای نامعلوم این مؤسسه از کار میمانند. احمدشاه کامل تحلیلگر تاجیک سبب چنین صورت گرفتن کار را به بی‌مسئولیت راهبران مقامات حاکمیت دولتی و اداره و نهادها رد می‌دهد. وی میگوید
این نتیجه همون نمایشکاری ها است، یعنی نشان میدن که گویا همین گونه کارخانه ها وجود دارند، برای رئیس جمهور بعد رفتنش از کار میمانند.
جناب کامل معتقد است که این گونه برخورد با آبروی دولت و حکومت و خود رئیس جمهور لطمه میزند، چون این افتتاحی موسسه‌ای که برای بهبودی زندگی مردم روانه شده است در نهایت یک ظاهرپرستی میشود.